نتونست موضوع خوش اثبات بکنه. حالا یا به وجدان شخص علم برش حاصل میشه ثبوت موضوع، یا به اماره من قیام بینت او اخبار عدل موضوع ثابت میشه، یا اگر ثابت نشد به حکم شرط تعبد بشه. اگر این ادله استصحاب ما در موضوعات جاری نیست، قدر متیقن از مجرای استصحاب و ادله استصحاب چی است؟ آقا موضوعات در جریانش در احکام اختلاف شده است بین اصولیین، اما در موضوعات کسی اختلاف نداره، متیقن از مفاد ادله استصحاب هست. و همچنین در مسئله طهارت و قاعده طهارت و این اساس طهاره و اساس حلیه و کذا و اینا، خب این پس اثبات میکنه تعبدن، تعبدن برای ما اثبات میکند موضوع رو. وقتی که شعار تعبدن حکم به ثبوت موضوع کرد، اون وقت موضوع برای این اماره به طبق معدای این اصل چی میشه آقا؟ ثابت میشه حکم بر اساس این موضوع، حکم تابع موضوع است دیگه. بله موضوع اما بالوجدان او بالظن المعتبر او بالاصل المحکم في المساله چی میشه آقا؟ ثابت میشه اساس سببی. خب این از این جهت این قاعده مهمی هست، من تکرار میکنم برای اینکه اینا قواعدی است که در ضمن اصول بیشتر باید در ضمن فقه بیان میشد، در اصول چندان به این مسائل نپرداختن، توجه فرمودید؟ بله. خب این تا اینجا. اما اگر این اماره بر حکم قائم نباشد، اماره خودش بر موضوع قائم شده و خاص هست، یعنی موضوع خاص فی مسئلتنا، فی کل مسئلت، هر مسئله‌ای که فقیه دارد از اون مسئله بحث می‌کند یه مسئله خاصی، اگر اماره بر اون مسئله خاص قائم شده باشد، توجه فرمودید، برای اثبات موضوع اون مسئله قائم شده باشد، اونم در فرض چی آقا؟ جهل. خب این قطعا این اماره بر اون اصل چی است آقا؟ مقدمه، اصل سببی هم باشد، اماره وقتی که هست اصلا نوبت به اصل چی آقا؟ نمیرسه، اماره داره اثبات میکنه موضوع رو، خود حضرت داره حکم میکنه. حالا موضوع ایثار یک مطلبه، حکم ایثار هم مطلب دیگه نیست. حتی اماره اگر قائم بر حکم هم باشد، چون در فرض جهل به موضوع این حکم را ثابت کرده این اماره، لذا بر اصل مسببی، اصل سببی هم چی است آقا؟ مقدمه، اصلا نیاز نیست که اصل سببی موضوع نفی اثبات بکند، چاره در ظرف جهل اصلا حکم را اماره قائم شده این اساس نه، تجربه فرمودید؟ بله، یعنی اماره قائم شد که آقا حکم خصوصی مثلا اینه، علاوه بر این که خود موردش خاصه. اون وجه دومش اینه که اون اصل موضوعش چی است آقا؟ عامه، چه قاعده طهارت باشد چه حلیت باشد، چه بفرمایید که اصل استصحاب باشد، اینا موضوعش عامه، ولی این در خصوص مسئله اون خاصی است که فقیه دارد بحث میکند، که ما نحنفی الان مدیون مدعی چی است آقا؟ ایثار. در اینجا دلیل وارد شد. این از اون مسئله‌ای که در روز قبل گفته بودیم. اما کلام واقع میشد در تعذیب، تعذیب بله و تهدید، شکنجه، ضرب، تهدید، اکراه، حبس، الزام و هر نحوی که هر کاری که این داخل در عنوان چی بشد آقا؟ الزام بشد با زور، این میشد داخل در عنوان تعذیب. ولی اینکه عرفان هم به شکنجه نگن، این شکنجه موضوعیت نداره اصلا، توجه فرمودید؟ حالا به هر نحوی مثلا کن تهدید رو شکنجه نگن التفات فرمودید، یا مثلا حبس رو موقت رو بهش عرف شکنجه نگن، اینا شکنجه ملاک نیست، ملاک همون الزام هست. این آقا در دو مسئله فقها مطرح کردن، در دو مسئله جدا دارد، یکی الزام به جواب هست که یعنی خب این آقای شاکی شکایت میکند از فرد مدیون، مدیون رو قاضی احضار میکند، التفات فرمودی؟ این در همون جزوه شما هم هست، این مطلبی که الان داریم میگیم خارج از جزوه نیست، احضار میکند، وقتی که احضار کرد خب مدعی حالا ادعاش میکنه، میگه این آقا اینقدر من بدهکار، پول من گرفته، حاکم رو به این مدعی مدعی میکنه، میگه خب جواب بده، آیا قبول داری حرفشو یا نه؟ این سکوت میکنه حرف نمیزنه. من یاد یه قضیه اومده، ما سال 59 بود، قاضی در اون بلاد مازندران بودیم، فیدو کنار بابل سر و بابل و چند تا، یه روز یه
مأموری اومدن گفتن که آقا یه متهمی این رو ما میخوایم ازش حرف بگیریم، این در خلوت این خودش این لب خودش با هم دوخته، با نخ و سوزن لب خودش دوخته، چه اراده‌ای داشته؟ ما چیکارش بکنیم؟ گفتم خب اون نقشه ببرید دیگه، نقشه ببرید و این حرف بیاد. حالا یاد این قضیه افتادم، عرض بکنم که این آقا سکوت کرده، حرف نمیزنه. آیا حاکم میتونه این رو الزام بکند به جواب؟ جایز هست؟ قاعده اولیه میگه جایز نیست، به خاطر اینکه این تازه احضارش کرده، این شخص هنوز جرمش که ثابت نشده که، با اون آقا شکایت کرده، خیلی ها میتونه از خیلی شکایت بکنن، و یک نفر میکنه غرضی داشته باشه سر کسی، بخواد با شکایت آبرود چه ببرد؟ به مجرد این کسی از کسی شکایت کرده که این دلیل نمیشد که اون جرمش که ثابت نشده که، فلذا قاضی حق ندارد که الزام به جواب بکند. علل قاعده اینه، الزام یا به تهدید هست، یا به ضرب هست، یا به حبس هست، یا به هر حالتی دیگه تشر هست، خلاصه همون تشرش هم آبروی کسی میره، قاضی بهش تشر بزنه بگن بعد فردا پخش میشه تو جامعه که بعد اینو برده تو دادگاه، قاضی تو سرش داد کشید تشر کشیده، توجه فرمودی؟ خب این اشخاص در آبرو مختلف هم ممکنه بعضی رو حتی زدن هم آبرویشو نرد، لیکن بعضی با یک تو گفتن هم آبرویشو چی آقا؟ میره. و عرض مؤمن جایز نیست تعرض به او به هیچ وجه، ایذا حتی ایذا حرام است، هر لفظی از صدور هر کاری از این قاضی صادر بشد که این شخص ایذا بشد، ایذا او هم چی است آقا؟ حرامه قبل ثبوت جرم. ما باشیم و قاعده اولیه اینه، ایذا حرام است فضلا عن تهدید و خشونت و تعذیب و حبس و فلان و ضرب. اما چرا فقها اینجا گفتن؟ فقها گفتن که یجوز و الزامه در مدیون، گفتن سرش این است که این مماطل هست، با نفس این سکوت از اداء دین داره مماطله میکنه، یعنی عرش میگه حاضر مماطله، بدین که هر لحظه‌ای که زمان میگذرد در واقع این داره مماطله میکنه. حالا من کلام صاحب ریاض رو میخونم، در جزء شما هست ببینید، صاحب ریاض دارد که ولو کان سکوته عنادن الزمه الجواب اولا، یعنی سکوتش قاضی بفهمد که از روی قصده، عناده، عناد یعنی عمده، مثلا حالا عناد با عامد فرقش این است که از روی مثلا غرض و دشمنی و مخالفت میخواد این شخص این سکوت بکنه، عامد یعنی ممکنه که از روی دشمنی هم نباشه و از روی مخالفت نباشه، ولی او ملتفت است که دارد چی کار میکنه، عمدن هست، عمد در مقابل اختیار هست، توجه فرمودی؟ اینجا دارد عنادن، این قاضی بفهمد که از روی مخالفت، بله مخالفت ارزم هل جواب. حالا اون قاعده که ما گفتیم در این عنادم میاد مخالفت، خب بله ممکنه که این آقا دوتا با هم دیگه از قبل دشمن بودن، هم از هم دیگه هم شاکی و متشاکی از قبل با هم دیگه چی بودن آقا؟ دشمن بودن. خب اینم عصبانی شده که این آقا اینقدر پر رو بوده و اینقدر هم دستش بند بوده که پای این آقا رو آورده کشونده به دادگاه و خودش میدونه که تقصیر ندارد. خب او از روی اون ناراحتی که نسبت بغضی که دارد جواب چی آقا؟ نمیده. آیا این اثبات میکنه که مجرم هست؟ قاعده چی میگه؟ نه دیگه نمیشه. خب ارزم به جواب اولا باللطافه و رفق، خود لطافه و رفق که الزام نیست، منتوش میخواد بگید که لطافه و رفق شروع میکنه تا برسد به حد چی آقا؟ الزام. ثم بالایذا و شده متدرجن من ادنا الالعلا حسب مراتب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. حالا آیا خود این سکوت او اصطلاح چون قاضی بهش امر کرده، طاعت این قاضی آیا واجب هست در اینجا به عنوان حاکم؟ تجربه فرمودید که برای حاکم مخالفت حاکم کرده الان امر کرده دیگه، خود این مصداق چی بشه آقا؟ مثلا منکر باشه، مگر اینکه از این باب کسی بگرد، ولی این رو کسی استدلال نکرده در کلمات فقه. الان خود صاحب ریاض هم میخواد ادله وجود رو بگرد، خودش هم میگه اصلا این رو ذکر نمی کنه، این رو بعد دارد که فعل عجابه خب معلومه و الا حبسه حتی یجیب ان سأله المدعی، اگر التماس کرد مدعی این رو ببرید حبسش بکنید و جواب بده اون قاضی اجابتش میکنه. کما فی الیمین وفاقا للمفید، کما فی الیمین یعنی این که کما این که در حبسم در قسمم همینجوره که این شخص مدعا علی باید قسم بخوره که من این کار نکردم، از قسم چیکار میکنه؟ آقا امتناع میکنه. اونجا هم گفتن که اگر شخص مدعی التماس بکند که او رو حبس بکنید تا او قسم بخورد یا رد بکند، گفتن بعضی بله میشه. وفاقا للمفید و دیلمی و نهایه و فلان و فلان و متأخرین کافتن علی الظاهر المصرح به فی المسالک و الکفایه، لان الجواب حق علیه، چون حقی است بر علیه شخص مدعا علی، حق للمدعی علی المدعا علی، اون شاکی هست ایشون باید اینجا چی آقا جواب بده. این چه حقیه؟ مثلا حقش این است که خب یک شخصی که حقش گرفته شده بهش ظلم شده، شخصی که میگه که من مالم گرفته شده، خب این کی باید شکایت بکنه؟ به قاضی. قاضی آیا ولی استنقاض حق شخص ذی‌حق نیست یا هست؟ هست دیگه، شارع مقدس به قاضی ولایت داده. تا برای چی ولایت داده؟ برای اینکه استنقاض بکند حق ذو حقی که حقش از بین رفته. خب این بخواد استنقاض حق این شخص مدعی بکند، متوقف بر چیه؟ برای اینکه اون شخص مدعا علی جواب بدهد. ما این حرف رو رد کردیم در بحثی که قبلا داشتیم، مفصلا این بحث گذشت در پارسال تحت عنوان اون بعد مسئله ای بوده ما بحث کردیم، مسئلهش هم اینجا من نوشتم شماره اون مسئله رو، که در خلاصه عنوان اون مسئله اینه، مسئله سکوت مدعا علی عن الجواب. در اونجا گفتیم که نه، قاضی ولایت دارد ولی میتونه حکم به نکول بکنه. وقتی جواب نمیده، خودمی که سکوت کرده، میتونه حکم به نکول بکنه و رد بکنه حرف به مدعی که به نفع مدعی بشه. را دارد و راش اینه دیگه، این متوقف نیست استنقاض حق رو به اینکه او رو الزام بکند به جواب. این جوابش این، این حق و علی که گفته، این فرمایششون رو ما قبلا رد کردیم در جاش، حواستون باشد. بله. خب بعد دارد که لعن جواب حق علیه فیجوز حبس سهول استیفایه و فی شرایه و تحریر و سرایه ان به روایه. خب کدوم روایه؟ نه متن روایت آوردن، نه اصلا سندش آوردن. خب این روایت گفتن اینجور که اعتباری ندارد که ان به روایه. بعد میگه وقیل و لعلها قوله، بعضی تخمین زدن، حد زدن که شاید اون روایتی که اینا میگن فی روایه این روایت باشد، لی الواجد یحل عرضه و عقوبته. خب این اولا فعلا و این است که قاضی باید احراز بکنه که واجده این شخص. این فتوا به این عرض عریض که فقها اینجا دادن که این مدعا علیه مطلقا سواء احرز عنه غنی املا بیاد الزام بکند به جواب، این روایت دلیل این مطلب چی آقا نمیشه. و ثانیاً باید صدق عرفی لی مماطله بر این سکوت چی آقا بکنه قاضی، فی ما بینه و بین الله، نه به نظر شخص خودش. البته اگه علم پیدا بکنه به مماطله کافیه، اگر علم پیدا نکرد باید عرفاً صدق مماطله چی آقا بکنه. خب باید واجد هم باشه. این فتوایی که دادم با این روایت سازگاری چی آقا نداره. البته مراد این بزرگواران هم در دعوای مالی هست. بله 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 همینطوره. الان این نظر این محل فتوای فقها در این مسئله این، اصلا این رو ریاض دیگران همه در الزام و داره به جواب رو در همین امور مالی مطرح کردن. البته بله. خب اونجا ما میگیم چه کجا میتونه، الان اینجا میاریم میگیم. بله موارد استثنا شاید میکنیم که اون قاعده که عرض کردم کجا استثناء خورده. بله عرض میکنم که خب اینه و لعلها قوله لی الواجده یحل عقوبته و عرضه بناءً علی تفسیرهم العقوبته بالحبس خاصتن. برای من این که ما عقوبت رو بگیم حبس مقصوده، چون اگر اینا فتوا دادن به حبس، خب این روایت میگه عقوبه، عقوبه اگر بگیم حبس مقصوده فتوا فقها میشه استدلال بشه یعنی مربوط به این بشه، و الا اگه به حبس نگیم خب این فتوا که به حبس میگه ضرب اینا رو که نمیگه که این آقایی که فتوا دادن. خب البته این یه مطلبیه، این خیلی این حرف درست نیست. ولی اینکه خب عقوبت که شد، حالا اینا گفتن حبس. خب آیا مگر حبس عقوبت نیست؟ یعنی منحصر لازم نیست باشد که. بالاخره این روایت میتونه دلیل باشه. این روایت از دلیلیت و صلاحیت دلیلیت ساقط شیاقا نمیکنه. این روایت بخواد دلیل باشه و دلیلیت باشد، لازم نیست منحصر باشد در حبس. یصلح للدلیل ان یشمل المستدل له رو به این که شامل بشه اون رو ولو به عموم یا چی آقا؟ اطلاق. به عموم یا اطلاق شامل بشه، ولی دلیلیت کافی دیگه. اتفاق فرمودی؟ بله. این فرمایششون هم محل خدشه هست که عرض کردیم. بعد دارد که وقیل یجبر حتی یجیب من غیر حبس. ادن در مقابل گفتن، گفتن نه حبس نه، اصلا عقوبت رو که انداز حبس منصرف دانستن. جماعتی از فقها همینن دیگه، میگن تعذیب شامل حبس نمیشه، عقوبت هم حبس نیست. توجه فرمایید، عقوبت گفته میشه، حبس مقصود نیست. عقوبت یعنی به شلاق زدن یا زدن. توجه فرمودی؟ غیر از حبس. حالا اینا اینجور گفتن، برای عکسش گفتن، بعد یضرب و یبالغ فی اهانه، مبالغه میشه، زیاد تشدید میشه. الا ان یجیب و مستنده غیر واضح. خود صابریات میگه اینم دلیلش چی است؟ واضح نیست که اینا به چه دلیل این حرف رو زدن. فرمایششون درسته، این اشکال کاملا وارد است. برای اینکه خب شما که میگی دلیل شما چیه؟ حبس نه. اگه عقوبت، خب کی میگه عقوبت حبس عقوبت نیست؟ حبس از اعلا مصادیق و اظهر مصادیق چی است؟ عقوبت. اگر مقصود این که شما میگید یک روایت خاصه ای بر عقوبت غیر حبس وارد شده، خب اونو باید دلیلش بیارید، هیچ دلیل نیست. بله. ادا مستدل له من الامر المعروف و نهی عن المنکر. مگر اینکه بعضی گفتن این چون که منکری داره انجام میدهد، تجو فرمودی این مراتب و امر معروف نهی عن المنکر این است که خب اگر به لسان و نصیحت و اینا نشد، به ضرب و به فلان و فلان که در مدارج نهی از منکر در مرتبه ثالثش فقها ذکر کردن، اونجا فقها کسی اسم حبس رو کنده نبرده، گفته که به ضرب و به تعنیف و به شدت زبانی و تهدید و کذا و کذا اینجور. خب این هم به حرف درستی نیست، برای اینکه اولا منکر بودن اول کلامه، تا صدق مماطله نکنه معلوم نیست که این منکر چرا منکر، مدل سکوت منکر میشه، تعجب فرمودی نمیشه. و فیه نظرم، خودش میگه و فیه نظرم، فا انما یحصلان بالاول، یعنی نهی از منکر و همون اولی حاصل میشه. تعجب فرمودی یعنی با رفق و مدارا مقصوده، چون مراتبی خودش گفته به تدرج دیگه، یعنی اول، یعنی با همون رفق و مدارا ایزن بالاول. فلا وجد تخصیص بهی، بنابراین ما تخصیص بدیم به ضرب و یا حبس و یا فلان، این وجهی ندارد و اونم حاصل میشه. خب اگه اینجور باشه، خب ممکنه کسی بگه که خب برای اول نشد، اگه نشد چی؟ خب ثانی دیگه، این چه حرفیه؟ تجربه فرمودید؟ بله. خب در مجموع این فرمایش ایشون هست. در اینجا ما میخوام بگیم که کلام طلبت در حبس و اخر در سایر عقوباته، مثل ضرب و تهدید و کذا و کذا، اینا سایر عقوباته. مقتضای ما قاعده چیه در اینجا؟ همونی که خدمت شما عرض کردیم در اوائل همین کتاب در مسئله سکوت مدعاله، اونجا هم بیان کردیم که مقتضا قاعده این است که لا یجوز للقاضی ایزاء المتهم. ایزا جایز نیست. من آزا مؤمنن فلیعدن به حرب من الله، کسی که مؤمنی را ایزا بکند اعلان جنگ با خدا بکرده، باید اعلان جنگ با خدا بکند. خب روایات در بارد ایزا اصلا بابیست، روایت مستفیزه، یکی دوتا نیست. خب حرامه دیگه، به اتفاق فقهام ایزا حرام، ایزا مؤمن حرامه. خب این مگر اینکه ما دلیل باید داشته باشیم. تجربه فرمودی این که این حقش هست و کذا هست، خب حقش این است که حکم به نکول بکند. بعد به اون آقای مدعی میگه بفرما، ایشون که اصلا جواب نمیداد، اصلا قابلیت قسم هم ندارد، چون باید حرف بزنه که قسم بخوره دیگه، اصلا جواب نمیداد. خب من حکم به نکولش بکنم، شما قسم بخور. حرف رو به کی میده؟ به مدعی. مدعی که قسم بخورد تمامه، حقش چی میشه آقا؟ اثبات میشه. اگه خودش هم نکول کرده، خب معلومه که پاش گیری که قسم نمیخوره، برای حق خودش. تجربه فرمودی؟ خب این بعد راهی است که شارع برای مدعی فکر رو کرده، این تدبیر رو کرده، این حکم رو جامع هست در اینجا، حکم وجود دارد، حکمی که استنقاض حق مدعی رو بکند اینجا چی آقا؟ هست دیگه، متوقف نیست این استنقاض حقش بر اینکه او رو الزام بکند به جواب، تا اینکه ما تحلیل بکنیم لعنه او حق علیه، بله لعنه او حق علیه یک تحلیل، یک مقدمه دوم هم میخواد و یتوقف استنقاض حقهی علی جواب، اینش نیست، این دومی چی آقا؟ نیست، وجود ندارد، استنقاضش حقش متوقف بر این نیست که بله لعنه او حق علیه، بله حق هست، اما این حق به استنقاض کردن آیا متوقف بر اینه؟ خیر. این مقتضا قاعده اولیه هست. در دو جا خب البته این تخصیص خود، این در خصوص همین مدیون مماطل، یکی اونجا غنی مماطل هست که روایات هست فراوان دلالت دارد که خود همین لی الواجد یکی از این روایاتی که واجد باید باشد، خب این مستثناست، همین که اگر واقعا او غنی باشه، یعنی حاکم احراز بکنه که این متهم الان چی است آقا؟ غنیه، معروفه دیگه، غنیه دیگه، غنی خوب مشخصه دیگه، هم میشناسه این رو، خودش هم میشناسه حاکم، برای او هم علمه، بدونه که این غنیه، اون وقت جوابم نمیده، خب حاکم تشخیص بده که این خودش مصداق چی است آقا؟ مماطله در ادای دینه، یک بار آورده جواب نداده، دو بار آورده جواب نداده، در فاصله دو ماه سه ماه حق اون آقا هم هی مماشات بکند، حاکم مراعات بکند، وقتی که تکرار شد این آقا جوابم نمیده هر بار، خب این آقا صدق مماطله نمی کنه؟ قطعا نمی کنه، صدق مماطله می کنه، خب این مصداقش رو قبول داریم، درست، بس اولا این که غنی باشه و ثانیا که صدق مماطله چی آقا؟ بکنه. اما صرف این که مدعا علیه هست و صرف این که اون آقا علیه او شکایت کرده و او رو متهم کرده به مدیون بودن و برای قاضی معلوم نیست که او آیا غنی هست یا غیر غنی، وضعش معلوم نیست، فضلن از این که معلوم بشه که او چی هست آقا؟ ناداره، فضلن از اون، خب این مطلق، این فتوای فقها الان مطلقه، ترجمه فرمودید این نمیشه این رو ملتزم شد، یا این که مدعی اعثاره، خب مدعی اعثار از این خصوصی مسئله ما جداست، خارج است، سالبه به انتفاع موضوعه، مدعی اعثار حرف میزنه که معلوم میشه که او اعثار دارد، که مدعی اعثار دعواشو به چی میگه؟ با لفظش میگه دیگه، کلامم اونجا است که سکوت کرده، پس اون از این معرکه این بحث ما خارجه، پس میمونه در همون غنی مماطلی که او سکوت میکند و صدق مماطل، و الا اگر فقط یک مورد خارج شده اونم غنی مماطل در اینجا در مباحث مالی. البته در این قسمت، یعنی در غیر این مورد، الزام این شخص بر جواب این نمیشد مگر اینکه یک مصلحت اهمی بر اون عارض باشد، مثلا فرض کنید که اگر این شخص جاسوس باشه، در غیر امور مالی آن داریم میگیم، در غیر امور مالی این شخص رو آوردن گفتن جاسوسه، اشخاص این حاکم که بهش حرف میزنه سوال میکنه جواب نمیده، خب حاکم هم ببیند که اگر این جواب نداد خب کیان اسلام در خطره، یا جان عده ای از رزمندگان و مقاتلین فی سبیل الله در خطر هست، یا یک مفسده ای ایجاد میشه، یا یک فتنه بزرگی در معرض وقوع هست، بند به این است متوقف به این است که او جواب بده تا معلوم بشه چی هست قضیه، خب این خوفها رو که حاکم داشته باشد، خب این موردی است که چون قاعده اهمیت اینجا جاری میشد، اون دفع خطر اهم میکند با این محظور چی آقا؟ اخف، با این محظور این قاعده اهمیته و اینجا خب الزام جایز میشه، چون به خاطر اون مصلحتی که دارد، یا خود حاکم مثلا تشخیص داده این مصلحت اسلام مسلمین در اینه، چطور موارد دیگری حاکم تشخیص میده مسئله اسلام مسلمین رو، این مثلا تشخیص بده که آقا حفظ مسئله اسلام مسلمین متوقف بر این است که این شخص الان زبون بیاد حرف بیاد، شخص مهمیه، یک جای مهمی بوده، توجه فرمودی؟ بله. چه فرمودی؟
مخصص
دومه دیارستانی؟ بله؟ اینا عناوین ثانویه هست، غنی مماطل این سوالی که کرده یک حرف خوبیه، توجه داشته باشید، غنی مماطل اخراجش به عنوان اولیه، نص داریم به عنوانش، این میشه به عنوان اولی خارج شده، و اما این مواردی که ما داریم میگیم اینا هم به عناوین چی هست آقا؟ ثانویه هست، که اون قاعده اهمیت هم خودش از عناوین ثانویه است، بروز عنوان الاهم علا فعله، این به معنی اهمون، این میشد که حکم اون اهم برش، ولی خودش به عنوان ذاتهی فی نفسهی مستاق اهمیت نیست. توجه فرمودید؟ چون اون مصلحت اهم برش عارض میشد، معروض للمصلحت الاهم، به خاطر این جهت به ما انه معروض له مصلحت اهم میشد که این حکم اون اهم رو پیدا میکند، یا به ما انه معروض له حکم الحاکم، عرض علیه حکم الحاکم. توجه فرمودید؟ یا دفع الفتنه که بهی یدفع الفتنه. با جواب این عناوین ثانویه است. بفرمایید. بله، حرف درستیه. البته در غنی مماته چون نسل داریم اخذ میکنیم، فقط تعبده به نسل میکنیم، ولی علی القاعده گفتم همونی که گفتیم، ولی خواستیم بگیم در خصوص غنی مماته چی وارد شده. آقا نسل وارد شده، اطلاق این نسل محکمه دیگه. بله کافیه. عقوبت اطلاق نسل حاکمه دیگه. ظاهر نسل چی هست؟ آقا حجته. اطلاق حجت ظواهره دیگه، حجته. یعنی حبس باشد، هر عقوبت دیگری باشد، اینم عقوبت دیگه. عقوبت در مقابل حبس نیست که. بله. عقوبت یک عنوان عرفیست. اهل عرف باید بگن حبس عقوبت یا نه. قطعا اهل عرف حبس رو از هر مصادیق مثل عقوبت میدونه. بله.
نکول
تعریف خاصی دارن
که میگه لا
اون کرو بلا ارد دل یمینه الى المدعی. اتفاقا در اون بحث مراجعه بکنید، ادعی همین حکم به نکول کردن، خود صاحب جواهر نکول مطرح کرده و ما اونجا گفتیم که نکول متعینه، حکم نکول باید بکنه و قاعده همینه. دلیل ادله اون نکول شاملش میشد که رد حلف نصوصی که داشتیم اونجا آوردیم شامل این مورد میشد. این اونجا گفتن در جاش، این مسئله الان جای بحثش اونجا نیست، ما اینجا ارجاع دادیم شما رو به اون مسئله. اتفاق فرمودید؟ بله. اگر به سایت مراجعه بکنید و اون بحث رو پیدا بکنید، اونجا ما مفصل گفتیم که من مراجعه کردم به این جزء بحث ما در اونجا، دیدیم اینا همه رو آوردیم. بله؟
سکوت رو هم مستاق نکول دانستن؟
نه، سکوت رو مستاق نکول ندونستن. گفتن عند سکوت و امتناعه من الجواب و عدم امکان استحلاف المنکر، توجه فرمودید؟ این عدم استحلاف امکان، اون وقت للحاکمه للغازی ان یحکم به نکوله و یرد الحلف علا کی؟ آقا مدعی. بله، که یرد الحلف علا المدعی، اونجایی که یا خود اون مدعا علی رد بکند مگر من قسم نمیخورم، یا اینکه برای غازی امکان این استحلافش نباشد. ما هر دو رو از نصوص بارده در مقام چیکار کردیم؟ آقا استزار کردیم اونجا. بله. خب اینجا ما صاحب ریاض آوردیم، میگم در بحث خودش مراجعه بفرمایید، گفتیم به شما که. بله، عرض میکنم این از این جهت. وقت بله، البته این بحث بعدی ما راجع به اقرار هست. تا الان کلام در کجا بود آقا؟ در سکوت عن الجواب. جواب نمیخواد قاضی اقرار بگیرد، اقراری نیست در کارا. اون مدعی شکایت کرده، ایشون باید در مقابل این مدعی چیکار بکنه؟ آقا جواب بده. این مسئله غیر از مسئله اقرار هست، ولیکن در مسئله اقرار فقها بحث کردن مفصل که در اقرار شرایطی معتبر است. من مصادر این بحث رو خدمت شما میخونم. جواهر جلد 35 صفحه 104 مراجعه بفرمایید، و همچنین جلد 41 صفحه 525 که در این دو جا مطرح شده بحث مفصلی است که اقرار داره شرایطی هست. توجه فرمودید؟ دو تا بحث واقع میشه. اولا تکلیفا آیا جایز هست که کسی رو بخوان اقرار بیارن الزام بکنن؟ اصلا جایز هست؟ و ثانیا مستثنیات این، چون اصل عدم جوازه، مستثنیاتش کجا هست؟ اینا همه تکلیفنه. بحث ثانی در مورد این است که این اقراری که اخذ میشه، حالا فرضی که جایز نبوده اقرار کرده، الان آیا اقرار حجت یا خیر؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیون معذرت می